عرض سر حضرت آیت الله عظم مکارم شیرازی مورخ 26/7/1378 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 12. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بعد در مسئله 18 رسید به ادله قائلین به حرمت نظر به وجه و کفین. دلیل اینها آیاتی بود که عنوان شد و دیدیم دلالتی ندارد و علاوه بر آیات احادیثی است که با اون احادیث استدلال شده است برای حرمت نظر به وجه و کفین. قسمتی از این احادیث رو خوندیم، دو حدیث باقی مونده بخوانیم و بعد جمع‌بندی کنیم و نتیجه گیری کنیم و از این قول دوم هم بگذاریم و بریم سراغ قول سوم ان شاء الله. حدیث پنجمه، چهار تا خوندیم، این حدیث پنجمه. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این حدیث رو ما از مستدرک میخوانیم. حدیث پنج باب 81 از کتاب مستدرک جلد 14. انه قال، باب 81 از ابواب مقدمات نکاح جلد 14 مستدرک. انه قال، پیغمبر اکرم فرمود، النظرتو سهم مسموم، نگاه تیر زهرآلودی است، من سهام ابلیس، از تیرهای شیطانه. شبیه اینو قبلا داشتیم اما چیز تازه اینجاست که میخوانم. فمن ترکها خوفاً من الله، فمن ترکها خوفاً من الله اعطاه ایماناً یجد حلاوته فی نفسه، اعطاه ایماناً یجد حلاوته فی نفسه. کسی که این نگاه شیطانی رو ترک بکند، خداوند یه ایمانی بهش میدهد که شیرینی اون ایمان رو در درون جانش احساس میکند. این تعبیر تعبیر جالبی و مهمی است که انسان ترک بعضی از لذات رو که میکند، یه آرامشی، یک احساس شیرینی در ذائقه جانش میبینه که هزاران بار از لذت اون گناه بالاتره. مخصوصا در همین مسئله نگاه، نگاهش ناگهان افتاد به صورت زیبایی و شیطان وسوسش کرد، فوراً چشم رو از اونجا برداشت و جای دیگری متوجه کرد. در همون لحظه اون حلاوت و شیرینی ایمان در درون جان خودش احساس می کند. اون احساس معنوی به مراتب و به درجات از اون لذت زودگذر مادی برتر و بالاتره. و این تعبیر یا منحصر به همین جاست و یا اگر جاهای دیگری هم باشه که احتمالاً هست کمه. تعبیر مهم و جالبی است که درباره بعضی از گناهان و ترک گناه ذکر شده. خب باز میرسیم به دلالت. اسناد اینها چون متضافر است، ولو اینکه غالبا هم مرسله یا ضعیف باشد، تضافرش جانشین صحت سند می شود، ولی دلالتش باز همون مشکل رو داره. این روایت هم منصرف هست که به اون جایی که انسان نگاه شهوت‌آلود کند. سهم من سهام ابلیس ظاهرش منصرف به اون نگاه های عادی نیست. ارباب رجوعی آمدن و کسی مراجعه دارند و نگاه عادی می کند و بدون این که اصلا شهرتی باشه، ریبهی باشه، اینو نمیگن سهم من سهام ابلیس، ظاهرش انصراف داره به اونجا. و اما ششمین و آخرین حدیثی که در اینجا داریم روایتی است که از طرق عامه نقل میکنیم، روایتی است که احمد حنبل در جلد اول کتابش معروف به مسند صفحه 76 نقل کرده، صفحه 157 هم نقل کرده، در دو جا از مسند احمد هست، صفحه 76 و 157 جلد یکم. ان الخصعمیه، خصعمیه زن جوانی بوده، از روایت استفاده می شود، احتمالاً زیبا بوده، از طایفه بنی خصعم بوده. بنو خصعم یه طایفه بودن، قبیله بودن از یمن، ریشه‌شون گویا از حجاز بود، اما در یمن پرورش یافتند و بعدن عده‌شون آمدن به مکه و مدینه. و این دختر، این زن چون از طایفه بنو خصعم بود بهش خصعمیه گفته شده تو این روایت، اما نام اصلیش چی بوده نامش نیامده. ان الخصعمیه، اون زنی که از طایفه بنو خصعم بود، اتت رسول الله، اتت رسول الله فی حجت الوداع، در حجت الوداع آمد خدمت پیغمبر اکرم، تفتیه، استفتاءاتی داشت، سوالی داشت، تفتیه. و کان الفضل ابن العباس، و کان الفضل ابن العباس ردیف رسول الله. فضل ابن عباس که برادر عبدالله ابن عباسه، پسر عباس عموی پیغمبر، پشت سر پیغمبر سوار شتر بود، ردیف بود، یعنی پشت سر حضرت سوار شتر شده بود. و کان الفضل ابن العباس ردیف رسول الله، وجه الفضل عنها، وجه الفضل عنها، پیغمبر دست زد و صورت فضل ابن عباس رو گردون به اون طرف دیگر که چشمش به صورت خصعمیه نیفتد. وجه الفضل عنها و قال، مهم اینه، و قال رجل شاب، فضل ابن عباس سر جوانیه، و امرأتون شابه خسعمیان زن جوانی فخشیتو ان یدخل بینهما الشیطان فخشیتو ان یدخل بینهما الشیطان ترسیدم که شیطان بیاد اینها رو وسوسه کنی و لذا دست زدم و صورت فضل بن عباس رو متوجه جای دیگری کردم، نگاه به این زن نکن. به این روایت هم استدلال کردن که نظر به وجه کفین جایز نیست. خب این نظر به وجه بوده دیگه، قاعدتا نگاه فضل بن عباس به صورت خصعمیه بوده و برگردوندن صورت فضل نشان میدهد که وجه کفین را نمیتوان نگاه کرد. این حدیث مشکل سندش که معلوم از طرق عامه است که برای ما ثابت نشده و دلالتش هم اشکالش واضحه. چه اشکالی داره؟ آن جای خوف الفتنه است، صریح روایت خشید و خوف الفتنه است. پیغمبر یه من میترسم که شیطان وسوسه کنه و گناهی در بین بیاید. ما هم که گفتیم اون جایی که خوف فتنه و فساد و گناه باشد مستثناست. جواز نظر مشروط به دو شرط کردیم، یکی از اون دو شرط قصد تلذذ نباشد و دوم هم خوف فتنه نباشه. این روایت با صراحت خشیتو داره. ظاهر روایت که حرمته، اگر خشیتو نداشت میگفتیم حرامه، یکی از روایات داله بر حرمته. و علی کل حال این روایت هم خارج از محل بحث ماست و استدلال کردن به آن درست نیست. البته روایات منحصر به این شش روایتی نیست که من خوندم، پاره از روایات دیگرم مشابه همین روایات هست و چون متضافر است ولو اسناد بسیارش اشکال داشته باشد از نظر سند ما میپذیریم، ولی از نظر دلالت دیدیم همش دارای اشکالی بود، یا مال تلذذ بود یا مال ریبه بود یا مشکلات دیگری داشت. بله، پیغمبر ضمناً به خصمی هم نفرمود صورت رو بپوشون، ولی فضل بن عباس فرمود نگاه نکن. حالا سلمنا، جواب دومی میخواییم بگیم. اینا جواب تک تک بود از روایات، حالا جواب دومی میگیم. سلمنا، این روایات دلالت داره بر حرمت نظر. آیات روایات قبلم در گروه اول دلالت بر جواز نظر داشت. اگر تعارضی بین اینها واقع شود نسبت بین هما، چه نسبتی؟ نسبت اون خصوص من وچه قالب اینا داشت ان نظره، نظر به کجا که نداشت، ان نظره. اما اون روایات خصوص وچه کفین استثناء کرده بود، الوچ و الکفان، موضوع زینت ظاهره الوچ و الکفان. پس اون روایات صریح یا ظاهر بود در استثناء وجه کفین. اینا مطلق نظر. تازه اگر خوب دقت کنین، نکته ایست که بعضی ها بهش توجه کردن، اگر خوب دقت بکنین اصلا در خیلی از روایات کاری بزن اجنبی هم نداره، از نظرت داره. اگر صاحب وسائل اینها رو تو باب نکاح و باب نظر و اجنبی ذکر نمی کرد، ما اینو توی یک کتابی مستقل می دیدیم، النظرة بعد النظرة حرام، النزلت حرام. نزلت به چی؟ خب حالا ما میگیم لابد منصرف است به نگاه کردن به اجنبی، ولی در اینها نداره نظر به اجنبی. حالا این روایت فضل ابن عباس که خس امیه توش بودی، ولی قالب اینا النظره داشت و بعضی ها تردید کردن که اصلا این مراد نگاه کردنه به چیه؟ نگاه کردنه به امر دنیا یا نظره ونی جاسوسیه در کار مردم؟ النظرت حرام یعنی نگاه به جنبه های مستور کار مردم نکنید و تجسس نکنید و جاسوسی نکنید. اینو توجه داشته باشید در ابوافق، یکی از مشکلاته که بسیار از روایات رو نویسندگان کتب روایت مانند کلینی رضوان الله تعالی علیه و شیخ طوسی و صدوق یا صاحب وسائل یه عنوان بهش دادن، همون عنوان ذهن انسانو میکشه میبره، در حالی که اگر عنوانش دست بزنیم روش نگاه نکنیم، روایت تنها نگاه کنیم، میبینیم خود روایت دلالت دیگر ذاتی نداره. و این خیلی جاها میشود که باعث تعبیر نکنم به گمراهی، باعث گمراهی میشه. یعنی انسان یه حدیثی رو که دلالت نداره به خاطر اینکه نویسنده کتاب روایت استنباطش این بوده است در این بابه عنوانی به اون حدیث داده، همون عنوان انسان میکشه میاره این طرف. اینو دقت بهش بکنید در باب حدیث. روایاتی که خوندیم خیلی هاش مطلق بود، از جمله روایات حالا میخونم، النظرت و سهمون من سهام ابلیس، این مطلق بود. یه روایتی دیگه داشتیم، زین العین النظر، نظر به کجا؟ النظر، نظر به کجای بدن زن؟ نگاه به موهاش، نگاه به گردنش، نگاه به سینه‌اش. درسته ها، راجع به نامحرم یا نگاه به صورت؟ بله، نگاه به نامحرم داره بعضی اینا، ولی بعضی اینا نداره. از اینا بدتر روایت طایفه سوم که میرسیم همش داره، از نزلت و لولالت از ثانیت علی، نگاه به چی نداره. اینم بعضیاش نداره. البته نباشم قرینه منصرف است به نگاه کردن به زنان نامحرم. من نکته‌ای میخواستم بهتون بگم و آن این است، عناوین ابواب شما را مشغول نکند از خود روایت. ای بسا خود روایت چیزی نداره، اما عنوانی که باب بهش داده انسان رو به یه سمت میکشانه. و الا من قبول دارم در اینجا کلمه نظره و همچنین در بخش سوم که میرسیم منظور نظر به نامحرمه، تجسس نیست، ولی علی کل حال این نکته رو در نظر مبارکتون باشه. خب پس اگر تعارضی هم باشد، تعارض به اون خصوص من وجه است و بلا شک مقدمه، و اگر تعارضش هم فرض کنید به تباین بود، مقدم بود طایفه اولا. چرا؟ چون موافق کتاب اللهه، اینا موافق نیست، اونها موافقه، موافق مشهوره، اینها موافق مشهور نیست، اونها موافق مشهور است. بنابراین هم جمع دلالی دارد از باب عام خاص مطلق و تخصیص، و هم مرجحات هم اگر ملاحظه کنیم در جانب ادله قول اول است. خب در اینجا بقیه هنها شیعان یه نکته باقی مونده، این را عرض کنیم. الان میخوام همین مطلب رو بگم، الان همین مطلب رو میخوام بگم. نکته ای که در اینجا بقیه هنها شیعان تحت عنوان بقیه هنها شیعان عرض میکنیم این است که گاهی آمدن به دلائل عقلی یا به تعبیر ما اعتبارات زنیه برای قول اول و دوم هر دو استدلال کردن. برای قول اول بعضی ها استدلال کردن به این که قصر حرج لازم میاد اگر صورت رو بخواد بپوشونه، دست رو بخواد بپوشونه، و مشکل است، هم برای خودشون مشکله، دائما تمام صورت ببندن و حتی چشم هم باز نذارن، و هم برای مردم مشکل ایجاد میشه. کاسب مشتریش نمیشنه، نمیدونم مرد و زن همسرشون ای بسا وسط جمعیت نمیشناسن، و مسافر نمیدونم راننده مسافرهاش نمیشناسه. خب این مشکل هم برای مردم میشه، همه زنها پوشیده، صورتشون هم پوشیده، همه چیز پوشیده، هیچ کس هیچ کس نشناسه، درد سر داره. و سبب سوء استفاده هایی هم ممکن است بشود به واسه ناشناخت بودن، و هم برای خودشون پوشندن زحمت داره. پس یوجب العسر والحرج. بعضی آمدن به این چسبیدن، مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگر هم دارن در کلماتشون به این مسئله اشاره کردن. ولکن الانصاف این است که این دلیل دلیلی نیست که ما به توانی روش بیستیم. چرا؟ برای اینکه میدانید ادله عسر و حرج نوعی نیست، شخصیه. توضیحی بده همینجا که به درد همه مباحث میخوره. با یه مثال این مسئله واضح میشود. فرض کنیم روزه در گرمای سخت تابستان برای بعضی ها، یا نه یه سالی گرما خیلی شدید شد برای غالب مردم اسهرت شد، منطقه ایست گرمسیر، سال هم فوق العاده، ماه رمضان افتاده در قلب تابستان، یه روز برای همه، برای قالب مردم اسهرت شد. اما یه عده هستن 10 تا 20 تا 5 تا، یکی مشکلی نداره، میتونه روزه بگیره. آیا اسهرت نوعیه که اگر برای نوع مردم اسهرت پیدا شد، برای اونی هم که میتونه روزه بگیره افطار جایز باشه؟ بله. یا اسهرت شخصیه، هر کسی به زحمت میفته بخورد، هر کسی نمیفتد نخورد. الانم درباره این بلوغ دختران که 9 ساله تمام است و بین پاهای ما مسلم است، اینا سوال میکنن، اینا روزی نمیتونن بگیرن، بعضی هاش خب نمیتونن، نمیگیرن مده تعام میدن. چرا؟ برای اینکه اصلا حرج اگر باشه نتوانه دختر 9 سال و 10 سال روزه بگیره، افطار میکنه. همون کسی که گفته است روزه بگیر، همون هم فرموده است افطار کن، هر کدام در جای خود. بنابراین ظاهر اصلا حرج شخصیه، دلیلش این است که شما جرأت میکنید اگر بقیه مردم روزه نمیتونن بگیرن، این 50 نفر که میتونن بگیرن بخورن. احدی اینو نمیگه. ادنهی نمیتونن وضو بگیرن تو این سرمایه سخت، اما یه آدمی است که غسلش آماده است، میتونه وضو بگیره، اینم تمام بکنه. احدی نگفته، هیچ عرفی نمیفهمد، هیچ فقیهی نگفته و هیچ عرفی هم نمیفهمه. اصلا ظاهر الفاظ مسئله جنبه شخصی داره. وقتی گفتن عسر یعنی برای بنده مشکل، نه برای رفیقم مشکله. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی کاری که مشکل آفرین باش قرار نده. وقتی برای شما مشکل آفرینه، برای من نیست. نمیشه بگیم علیکم بنده رو هم شامل نمیشه. این عام افرادیه. شما که اسهرج داره اینجا نداره. من با اجازه بگیم، یه خود اجازه بدید، یه خود مهلت بدید آقا جان، اجازه بدید. بله، عسر و حرج نوعی گاهی ملاک حکم شارعه هست، یعنی شارعه حکمی کرده و حکمش بر اثر عسر و حرج نوعی بوده. حکم شارع مسلمه، حکمتش اصل حرج، اون معنی نداره. اما بنده به عنوان اصل حرج نوعی بخوام یه حکم و فتوای کلی بدم، من نمیتونم. شارع در احکامش رای اصل حرج نوعی رو معیار قرار داده و حکم کلی داده، اما بنده نمیتوانم به خاطر اصل حرج نوعی حکم کلی صادر کنم. من ناچارم بگم هر کسی برایش اصل حرج دارد اجتناب کند، هر کسی نه، برای همه نداره. یه اشخاصی هستن پوشی هم میزنن، راحت هم هستن، هیچ مشکلی هم ندارن و مردا هم نگاه نمی کنن، هیچ مشکلی هم ندارن. بنابراین این دلیل خب معید میتونه بشه، اما یه دلیل قطعی نمیشه. کما اینکه اونهایی هم که قالب و حرمتن، اونها هم به یه دلیل اعتباری ظنی استدلال کردن، به استدلال دلیل عقلی. و آن این است که عمده زیبایی زن در صورتش، اگر این صورت رو بیرون بیاندازه خوف فتنه هست. عمده زیبایی زن در صورت اوست و اگر صورت رو بیرون بیاندازد خوف فتنه هست. فعلا ما بیان فتوا بدیم به این که واجب است بپوشانم. از اون طرفم بعضیا استدلال کرد، ولی انصاف این است که این هم از قبیل اجتهاد در مقابل نص. شارع مقدس خودش میگه الوجه و الکفان استثناء کرده، الا ما ظهر منها در قرآن داری، روایات داری. حالا شما در مقابل نص قرآنی و نص روایت میخواهید اجتهادی بکنید و بگید نه، در اینجا من میگم باید بپوشانند. خب حالا روایات عدیده‌ای داشتیم، الا ما ظهر منها الوجه و الکفان دیگه، تفسیر معصومین بود، متضافر بود روایات. با وجود روایات دیگه تشکیکی نمیشه کرد در این معنا. حالا شارع مقدس گفته شما میفرمایید نه بپوشانند. و این اعتبار ظنی هم البته از این جهته که اگر جامعه مؤمنه ای باشد، خب اون دو شرط را رعایت میکنه. خب دقت کنید به این نکته، اگر جامعه مؤمنه ای باشد این دو شرط را عمل میکنه، نگاه تلزز و ریبه نمیکنه و باعث میشه که خوف الفتنه برچیده بشه. اگرم جامعه مؤمنه نباشد چه بپوشانند چه نپوشانند، بالاخره افراد بی بند و بار زنان بی بند و باری را هم پیدا میکنند و به فتنه میافتند و ما نمیتوانیم چلو فتنه را با این کار بکریم. پس اگر دو شرط و آیت بشود خوف الفتنه نیست. این تمام کلام در قول اول و دوم. بریم سراغ قول سوم. کسانی که قائل به تفصیل شدن میگن نگاه اول مباح، نگاه دوم و سوم و بعد حرام. این قول اجازه بدید، این قول از افعال اقوال بود. میگن روایت داریم المعتو کلها اوله، بسیار خوب. خب این استثناء خونده بود دیگه، این روایت استثناء خونده بود. اجازه بدید من قول سوم بگم. قول سوم از افعال اقوال بود و در این حال متاسفانه دو فقیه بسیار بزرگ و قوی پنجه به اصطلاح تمایل به این قول پیدا کرده بودن، یکی محقق صاحب شرایع در همین کتاب شرایع، یکی هم علامه در بسیاری از کتبش. دلیلی که اینها دارن چیه؟ از آیات که دلیلی ندارن، به روایات آمدن چسبیدن، که من پنج روایت رو در اینجا از طرق عامه و خاصه میخوانم و بعد هم نتیجه گیری میکنیم. حدیث 8 و 14 و 11 و 13 به ترتیب من میخونم. 8 14 11 13 از باب 104 از مقدمات نکاح از کتاب وسائل. یه حدیثی هم از طرق عامه است که از سنن بیهقی میخوانیم. اجازه بدید فعلا این احادیث رو بخوانیم. این احادیث هم غالبا سندی نداره اما متضافره. غیر از این 4 تا حدیثی که از طرق ماست، روایت دیگری هم هست همین مضمون رو داره. قال صادق علیه السلام، این حدیث اولیه. اول نظرت لک، اولین نگاه مال توست، یعنی مباح. و ثانیت علیک، لا لک، نگاه دوم بر علیه توست، بر ضد توست، نه موافق تو. و ثالثت فی حل حلاک، اول نظرت لک و ثانیت علیک لا لک و ثالثت فی حل حلاک، نگاه سوم باعث بدبختی و حلاکت توست. این همون روایتی است که ندار نگاه به چی؟ اولی نگاه، نگاه به چی؟ منتها آوردن در این باب عنوانش کردن، عنوان ما رو میکشانه به این طرف، ولی خب بعید نیست که از قرائن احوال ما بتوانیم بگیم قدر متیقن است این عبارت است از همون نگاه به زن نامحرم، و بگیم عمومیت هم داره، صورتش رو هم میگیره، دستهاشون هم میگیره، همه اینها رو میگیره، عمومیت هم ادعا بکنیم. ولی در جواب میشود گفت که این حدیث دلالتش بعیده، به علت این که اولین نگاه و نگاه دوم نگاه سوم آیا منصرف نیست؟ نگاه اول بدون اختیار و بدون تلذذه، نگاه دوم به قصد لذته، نگاه سوم خوف فتنه. به هر کسی هم بگی میگه منصرف به اون جاییست که نگاه اول نگاه بی اختیاره، بدون قصد باشه. اولی مال توست چون بی اختیاره، دومی به ضرر تو، سومی هلاکت توست. حدیث بعدی حدیثیست که از ابو طفیل، ما عن ابو طفیل، این دلیل است بر حرمت نگاه، مسئله پوشوندن در این نیست. یه وقت شارع مقدس میخواد تکلیف زن رو روشن کنه، یه وقت میخواد تکلیف مرد رو. این روایت فعلا ناظر به تکلیف مردانه نسبت به زنان، البته، و همچنین زنان نسبت به مردان. و اما حدیث ابو طفیل که حدیث 14 این بابه، عن علی ابن ابی طالب، این ابو طفیل کیه؟ این اسمش عامر ابن وائله، عامر ابن وائله، و میگن از کسانی است که 5 معصوم رو درک کرد. کان من رجال النبی و کان من خواص امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین رو هم درک کرده و امام سجاد رو هم درک کرده. این باری عمر طولانی داشته باشه. وفاتش هم سنه 110 ابو طفیل 110. اگر 110 هجری فوت کرده و من رجال نبی بوده، لابد در عصر پیغمبر باید 20 ساله حداقل باشه. 20 سال و 110 سال رو بهش اضافه کنه میشه 130 سال، باید یه عمر 130-140 ساله مرد داشته باشه تا بتواند این همه معصومین رو درک کرده باشه. درباره اینکه آیا شخص ثقه هست یا نه، توثیق صریحی در روایات در کتب رجال نیامده، توثیق صریح نیست، ولی تعبیر هست کان من خواص امیر المؤمنین. این تعبیر به خواص امیر المؤمنین نمیشه ساده باشه، بلیزا بعضی تمایل پیدا کردن که ایشون را از ثقات بدانن، ولو توثیق صریح در کتب رجالی درباره ایشون نیامده و ظاهرن در این کتاب های معروف ما دو تا روایت هم بیشتر این آقا نداره، یکیش همینه، یه دون روایت دیگه هم داره. مجموعاً ابو طفیل دو روایت داره. بسیار چی میگه این آقا؟ انا علی ابن عبی طالب ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یا علی لک کنز فی الجنه، گنجی در بهشت برای توست. لک کنز فی الجنه و انت ذو قرنی ها، تو ذو القرنین اون گنجی، ذو القرنین گنج هایی داشت، تو هم گنجی در بهشت داری و تو ذو القرنین اون گنجی. فلا تتبع نظرت النظره، فلا تتبع النظره النظره، یعنی نگاه های پشت سر هم نکن. به چی؟ لابا نوامیس مردم. فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْأَخِيرَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، نگاه اول مال توست، اما نگاه دوم و ما بعد مال تو نیست، مجاز نیست. همون مشکلی که در دلالت حدیث سابق بود در اینجا هم هست، که این نگاه، نگاه غیر اختیاری اول، نگاه بعد هم نگاه اختیاری و انشهوتین هست. من یه نکته بگم این بحث رو تمامش کنم، بقیهش میمونه برای فردا، که انشاءالله فردا به کلی این بحث مسئله 18 هم بلکه بتوانیم تمام کنیم. و آن این است، این روایت نظره اولی مال توست، دومی نیست، سومی نیست، فلان اینا، غالبش خطاب به علی علیه السلام، یا علی و ان رسول الله هم هست غالبش. چرا؟ من در سوال می کنم نکته ای دارد و نکته این است که افراد عادی نگن عیبی نداره، نگاه اول کردیم، دومی، دومی هم نگاه میکنیم، سومی هم نگاه میکنیم، به جایی نمیرسه، آلوده گناه نمیشیم، خوف فتنه نیست. جایی که پیغمبر به علی ابن علی طالب که اولین شخصیت در عالم آفرینش بعد رسول خدا بوده از دور توصیه میکنه، معنیش این است این نگاه ها خطرناکه، دیگران حساب کار خودشون رو برسن و بدانن با یه نگاه ممکن از زندگی انسان به کلی متلاشی و دگرگون بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.